یک شنبه 17 اسفند ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 80، بحث وکالت، توکید یا تولیت در امر قضا، گزارش تحلیلی از کلیت مسئله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. سوالی شده، البته سوال مربوط به درس فقه القضا نیست. برخی سخنرانی هایی که من داشتم اخیراً، شاید جای مختلف هم منتشر شده، شاید که چه عرض کنم قطعا منتشر شده، بعضی ها سوال کردن، من دیدم خب ارتباط نداریم با اون دوستان درس هستن، چون فقهی هم بود آوردم در فقه القضا مطرح کنم. حتی البته ایشون گفتن خواستیدم جواب ندید، ولی نه، بذارید من جواب بدم. اتفاقا خوبه، یعنی چیزی نیست که دیگران براشون قابل استفاده نباشه. سوال کردن که شما در یک جا در اشکال بر برخی از اساتید محترم حوزه گفتید که فقه نظام داره، خرد نظام ها داره و کلان نظام یا کلان نظام ها. در جای دیگه صحبت کردید، گفتید ما نباید بار اضافی بر دوش فقه بگذاریم. آیا این تناقض نیست؟ چون خود نظام داره بار اضافه بر دوش فقه گذاشتنه. خیر، حالا من پاسخ من اینه که اصلا تناقض نیست. ببینید، این که فقه یه سری احکام داره، خیلی خلاصه میگم، شارع از این احکام یک مقاصدی داره، این که بحثی نیست. یعنی احکامی داریم و مقاصدی. حالا کسی بگه دین مقاصد نداره، باید خب آیات قرآن رو جواب بده، اینا دیگه نوشته های ما هست. پس ما احکام داریم و مقاصد. ببینید، یه بحث در اینه که آیا این احکام هیچ رابطه بینشون نیست، یا یه چیزی مثل نخ تسبیح این احکام رو به هم متصل میکنه. اینطور نیست که هزاران حکم به طور خرد و اتمیک کنار هم باشه و همشون هم مثل زن و شوهری که با هم قهرند پشتشون به هم دیگه باشه. نه، اگر در نظام خلقت شما نخ تسبیح میبینید، نظم میبینید، این نظم باید در احکامم باشه. بعد میرسه به عدلش که دیگه باید اون سخنرانی ها و اونا رو ببینید. پس اینو میگیم نظام. مثلا اگر کاپیتالیسم یک نظام اقتصادی خاصه، خب کاپیتالیسم میدونید ده ها گزاره داره، همه این گزاره ها در راستای یک جهت حرکت میکنن که اینا رو با همدیگه چفت میکنه. یا سوسیالیسم یه نظام اقتصادیه، اسلام هم یه نظام اقتصادیست، وقت آثار هم داره که حالا همه اینا دیگه بحث شده. حتی یه کاری که باید اینجا انجام بشه و از کارهای سخته اینه که ما نظام رو با مقاصد اشتباه نگیریم. این مقاله‌ای که من اخیراً نوشتم دادم به فصلنامه قبسات و انشاءالله شاید این بر رسال چاپ بشه، اونجا دیگه مفصل هست. اون مقاله بهتر از سخنرانی های من جلیش هم اینه که خب مفصل تره. پس نظام داریم، اما ببینید برخی ها میخوان فقه رو بکشونن به اجرا، یعنی میگن فقه ما باید بانک بسازه، باید چک و سفته رو که مثلا مال غربه بذاره کنار، خودش یک ابزار مالی بسازد و در کوچکترین شؤون انسانها نظر بده. ساختمون باید چجوری باشه، خیابون باید چجور باشه، جدول بندی خیابون باید چجور باشه، اینا تصریح کردن ها، تو کتاباشون تو سخنرانی هاشون صراحت دارن. اینکه انسانها سوار چی بشن تو شهرها، سوار ماشین بشن یا همون نظام الاغ و اسب بیاد، ولذا میگن اگر فقه نیاد غیر فقه میخواد بیاد میشه سکولاریسم. اینم مطرح میکنن. ما معتقدیم اینجور جاها نباید فقه رو بکشونیم، نه اینکه فقه رو منحصر کنیم به یک حوزه خاص، بگیم مدیریت علمی مدیریت فقهی. اما بین صفر و صد واسطه هم هست. اینجا دیگه باید شما دوستان گستره شریعت ما رو ببینید که در فقه و مصلحت هست، در فقه و عرف هست، اصلا خودش یه مقاله مستقلی داره. اینا با هم تناقض نداره به شرطی که دقت بشه. سوالی کردم که ملاک کشف نظام چیه؟ ملاک کشف نظام، مثالی برای کشف نظام در بابی از ابواب بزنید. ببینید ملاک کشف نظام دو چیزه، یکی احساس ضرورت. خب یک کسی میگه اتفاقا من معتقدم به احکام اتمیک، هیچ ارتباطم اینا با هم ندارن، همون که گفتم مثل زن و شوهری که با هم قهرن. مثلا در بحث سیاست ما یه سری گزاره ها داریم، اینا هیچ کنون با هم دیگه ارتباط ندارن، اما نظری که میگه نه اینا باید با هم مرتبط باشن. حتی مثلا ممکنه ما یه فتوایی رو توش تجدید نظر کنیم اگر با نظام نسازد. نظام رو از احساس ضرورت کش میکنن، یک، از برخی از نصوص دینی، دو، ملاک کشف نظام چیز یعنی کلیتشان، نه مصداقی ها، کلیتش مثل جاهای دیگه. شما سایر مثلا مقاصد، اگر کسی گفت فلان چیز از مقاصد شارعه، اون یکی انکار کرد، مقاصد شارعه رو از طریق عقل میفهمیم یا از طریق آیات قرآن و روایات؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیات، از آیات مقاصده. عقل ممکنه بعضی جاها درک کنه مقاصد شارع رو. پس ملاک کشف نظام عقل است و نقل، یا بگید وجدان. عقل اینجا به وجدان میرسه بشه، وجدان است و نقل. اما موردها دیگه باید از طریق خود گزاره ها فهمید. یعنی گاهی وقتا هست که گزاره ها رو کنار هم میذاریم به یک نظام میرسیم. مثلا شما نگاه کنید در نظام کاپیتالیسم وقتی گزاره هاشو میذارید کنار هم میرسید به اقتصاد آزاد، مالکیت نامحدود، اقتصاد آزاد. در سوسیالیسم وقتی گزاره هاشو میذارید کنار هم به یک نظام میرسید، اقتصاد دولتی. دولت دخالت میکنه. اما شما در اسلام وقتی نگاه میکنید میبینید اسلام یک مالکیت فردی داره، یک مالکیت عمومی داره، یک مالکیت امام و دولت داره. اگه مالکیت امام رو انفال به مالکیت دولت تفسیر کنیم میشه سه تا مالکیت. نه آزاد است یعنی فرد، نه دولتی است، بلکه سه تا مالکیت رو مطرح میکنه. از اون طرف بر دوش مالکان بار میگذاره، تهدید میکنه مالکیت رو، محدود میکنه. اما از اون طرف مثل نظام سوسیالیست دست دولت رو هم باز نمیگذاره که دخالت بکنه در حد گسترده، محدود بکنه مثل سوسیالیست. بگه هر کس به اندازه توانش کار کنه و هر کس به اندازه نیازش ببره، عملا بشه الغای مالکیت خصوصی. نه خصوصی رو نامحدود میبینه پس کاپیتالیسم نیست، نه کلن زیر سوال میبره پس سوسیالیسم نیست. خب لذا میرسیم در نظام اقتصادی اسلام، آیه هم میفهمد راجع به همون انفال میگه کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. این نظام اقتصادیه. حالا اگر کسی تو خانواده گزاره هایی که در بحث نکاح، طلاق و امثال اینا هست برسد به یک نظام، تو بحث های سیاسی همینطور، تو بحث های نظام قضا، ما تو بحث نظام قضا انشاءالله مسئله بعدمون احتمالا خواهد بود که بگیم نه نظام حاکمیت امارات قانونی آنطوری که تو بعضی از نظام‌های حقوقی هست، نه حاکمیت دلائل معنوی آنگونه که در بعضی از نظام‌های حقوقی هست. یک نظام سومی ما در اسلام می‌بینیم. به هر حال خیلی بحث خوبی است اگر کسی دنبال کنه و به نکاتی خواهد رسید. البته باید احتیاط کرد، باید دست هر کس نداد، منتها ما همیشه میگیم که فقهای متزلزل وارد این بحثا بشن. نمیشند، یه عده وارد میشن که دارید میبینید که چی میشه، چی کار میشه. یه نکته هم میخواستم بگم اینجا فراموش کردم چی بود. آخرین سوال کردن نظام علم است یا مکتبه؟ نظام، خود نظام، فاضلی که سوال کردید، نه علم است نه مکتب است. حالا اگر یک کسی گفت علم است، باید ببینن چجور توضیح میده. یه وقت من خدای نکرده ستم نکنم به یک کسی، حالا یک کسی گفته، شاید دوستمون که سوال کرده یه جایی دیده یه آقای گفته نظام علم است، اگر حالا مثلا علم بالاخره لوازم داره دیگه، درست توضیح بده. من نمیتونم درست تصور کنم تا حرف طرف رو اگه گفته ببینم. نه خیلی، نظام علم نیست، مکتب هم نیست. اعتقاد به نظام و سیستم در گزاره‌های دینی، اعتقاد به نظام، اگر کسی معتقد باشه، ببینید این اعتقاد با خودش یه مسائلی میاره، موضوع داره، غایت داره. خب اگر اینطور بگیم شبیه یک علم میشه، ولو علم کوچک، علم باز مثلا زیر علم یه علم بزرگتر، اشکال نداره که خودش علم باشه، لوازم علم. آخه علم میگن که چیزیست که مبادی تصوری داره، مبادی تصدیقی داره، موضوع داره، مسائل داره، هدف داره، حالا روش هم بگید داره، روش خاصی داشته باشه، اشکال نداره. اینا رو کشف نظام. ولی علم رو اینقدر بستش ندیم و الا خیلی از کلان مسائل رو با دیگیم علمه. این اعتقاد به نظام آقایان یک رویکرد در فقه، یه روشه، یه متده، یک رویکرده. ازش به اصطلاح یک روش تولید میشه، یعنی یک متد در استنباط تولید میشه از این روی کرد و اگر طرفدار پیدا کنه میشه مکتب. معمولا مکتب ما به روشی میگیم که دارای پیروه و مستقر میشه. حالا هر چه هست مقصود معلوم بشه، شما تبارش دیگه با شما. البته که میگم هر چه هست معنیش نیست که ما سبک بشمونیم. سوال سوال خوبیه. در بحث‌های موفق یکی از بحث‌ها تبارشناسیه که طرف تبارشناسی کنه مثلا نظام چیه. اما من فکر میکنم منظور کشف نظامی که توضیح دادم. بگذارید رد بشیم، یه مقدار متوقف شدیم ما اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 325 رو دارید؟ دیروز که اصلا از برگه پیش نرفتیم. چیه عنوان 325 برگه؟ گزارش تحلیلی و نسبتاً اجتهادی از متن فوق و از کلیت مسئله. توضیح میدم. ببینید ما در کاری که میخوام انجام بدیم در این دو صفحه دارم نگاه میکنم، بله دو صفحه پربحث، در این دو صفحه میخوام گزارش بدیم از این متنی که گذشت. صفحه قبل 324، متن فوق یعنی متن همین قبلی 324. منتها گزارش که میخوایم بدیم نه صرفا توضیح بدیم، توضیح که دادیم در دو سه روز گذشته، میخوایم یه مقدار تحلیل کنیم. تحلیل کنیم، تحلیلم نه اجتهادی کامل به این معنا که انتظار داشته باشید بنده همینجا نظرمو بدم، نه. تحلیل میکنیم، اجتهادگونه هم تحلیل میکنیم که حالا متوجه میشید یعنی چه، اما نسبتاً اجتهادی و الا اظهار نظر خود ما انشاءالله بعدن. ولی بهتون بگم فکر نکنید ما میخوایم معطل بشیم فقط به این متن صفحه قبل، از کلیت مسئله هم بنده میخوام گزارش بدم. یعنی اینجوری بگم بهتون، به عنوان یک کسی که مثلا فرض کنید در طول این 3 سال که درگیر بحث قضا هست و اتفاقا این بحث وکالت و تولیت رو ما قبلا هم درگیرش بودیم به مناسبت ها، کسی که حالا فرض کنید بگم صدها ساعت، بذارید احتیاط کنم بگم دهها ساعت، به عنوان کسی که دهها ساعت کار کرده میخواد یه گزارشی به شما بده که این گزارش مطمئن مورد وثوقه ولی خب به راحتی هم به دست نمیاد، ولی قطعیه. اطمینان که اینجا میگیم نه یعنی علم و عرفی، نه قطعیه و کاملا از حرفاشون در میاد ولی نه به راحتی. چیه؟ حالا اینا بذاریم رد بشیم. ببینید یه بحثی داشتیم در متن قبل تحت عنوان نسب شخص به عنوان قاضی، به عنوان قضا، یا به تعبیر برخی ها وکالت دادن به شخص در عصر حضور توسط امام علیه السلام یا منصوب خاص امام. این بود دیگه. جواز تولیت الامام، امام یعنی امام معصومی، وقت اشتباه نگید یعنی حاکما، تولیت الامام یعنی امام معصوم غیره فی القضا، اینو قبول کردن. و کذا تولیته، چون عطف بر قبلیه، منصوبه الخاص، این منصوب خاص تولیت بده لغیرهی، در صورتی که عطف حق این کارو داشته باشه. منصوب خاص، منظور از منصوب خاص هم یعنی منصوب به اسم امام صادق گفته باشن فلانی تو برو کوفه قضاوت کن، این میشه منصوب خاص. منظور اینه، مقابل منصوب عام که میاد اصل غیبت، که فقها ها کلن منصوب عامن. پس ببینید این شد که شخص امام یا منصوب خاص ایشون میتونه فردی رو برای قضا نسب کند. گاهی هم میگن وکالت بده، یصح التوکیل. اینجا چند تا نکته باید بهتون بگیم. نکته اول اینه که نگفتن این غیر باید واجد شرایط قضا باشه یا نه همین نسب کافیه. فضلا حواستون باشه ها، مقصود این بزرگواران شخصی است که واجد شرایط ها، یعنی مثلا اگر قاضی رو میگیم نباید زن باشه، نباید مقلد باشه، اینجا غیری که میخوان بهش اعز بدن، چه امام چه منصوب خاص میخوان بهش اعز بدن، باید واجد شرایط باشه، یعنی همه شرایط اون منصوب خاص رو داشته باشه. منظور اینه ها، نه ای که بخوان اینا بگن امام میتونه تولید شرط کنه، ابدا این منظورشون نیست. فرد واجد شرایط رو باید نصب کنه. پس این لغیرهی یعنی غیری که واجد شرایطه. میگید خب اگه واجد شرایطه نصب میخواد چه کار؟ میگیم این حرف رو نزنید. فرض بر این است که طبق روایت ابن حنزله، طبق روایت ابو خدیجه، فرض بر این است که قضات باید منصوب باشن از طرف من له الاسم. پس چرا امام فرمودن جعلته قاضی یا جعلته حاکم، من حاکمشون قرار دادم من؟ نس میخواد، یعنی فقیه هم نس میخواد، نسب خاص یا نسب عام، ولی نسب میخواد. پس این غیر که مثلا فرض کنه کنار امام صادقه، نسب میخواد. منتها حالا یا امام نسبش میکنن میشه منصوب امام، یا منصوب امام نسبش میکنه میشه منصوب منصوب امام. ولذا اگر واجد شرایطه دیگه وکالت معنا نداره، گرچه تعبیر بود یصح التوکیل، اما این تعبیر مسامحیه، رهزنه. ولذا اگر جواهر رو همون صفحه قبل گفت و تسمیت و هازن و وکالتن مجازون، این عبارت رو یه بار دیگه نگاه کنید، و تسمیت و هازن و وکالتن مجازون. من اینو درست توضیح ندادم دو روز قبل، مگر شما با اشاره من یا تیزی خودتون فهمیده باشید. این عبارت خیلی عبارت درستیه. اینجا دیگه نباید بگیم وکالت، اینجا درستش بگیم نسب، تولیت. البته خیلی هم حالا سخت نگیرید، چون اینا وقتی میگن وکالت منظورشون وکالت عرفی و لغویه، که یعنی یک کسی عهده‌دار کاری میشه مثلا با اذن دیگری یا از طرف دیگری. حالا یه دفعه میشه وکالت اصطلاحی که اصلا کارو برای او میکنه. همیشه میگن کار وکیل کار موکله، لذا موکل شرایطو از دست میده، وکیل عزل میشه، منعزل میشه. موکل دیوانه میشه، وکیل کارش خراب میشه، چون کار وکیل کار موکله. اما کار متولی، کار حالا کسی که ولایت بهش دادن، کار او کار صاحب ولایت نیست. لذا این اگرم تو کلمات اومده وکالت، باید بگیم مجازه. حال من نمیگم الزامن مجازه، بگید که وکالت لغویه، بگید که مسامحه هست، حالا هرچی بگیم. به هر حال این از این. پس اینجا نتیجه گرفتیم، کسی رو که نسبش میکنن در عصر حضور، این میشه ولایت پیدا میکنه بر قضا، امام نسبش کنه یا منصوب امام. البته منصوب امام اگر خواست نسب کنه باید از امام در خصوص این کار اجازه داشته باشه، اذن داشته باشه. یه دفعه اینطور نباشه که امام مثلا جناب زراره رو نسبش کنن، بعد جناب زرارم از پیش خود شروع کنه نسب کردن. اینه که میگن معل اذن فی ذلک، باید اذن داشته باشه. حتی گاهی بحث شده که اگر امام هیچی نگفتند، مطلق گذاشتن، آیا طرف میتونه بره تند و تند نسب کنه؟ گفتن نه، ما هم نوشتیم نه، برای اینکه اذن در قضاوت معناش اذن در نسب نیست. به یه نفر گفتن که شما متولی شو، یا تو همون که ما بد دادیم، نه تو برو متولی تعیین کن. البته یه چیز هست، مثلا فرض کنید اگر امام به یک نفر گفتن شما برو به حوزه مثلا همدان و اونجا بشو قاضی، من نسبت کردم، از این طرف قرینه داریم که همدان رو یه قاضی نمیتونه بچرخونه، همدان رو یه قاضی نمیتونه بچرخونه. اگر فهمودن برو در ملک ری، ولایت ری، این ولایت ری آقایان بد نیست، حالا این ری، ری حالا نبوده ها، که یه شهریست کنار تهران، ری ولایت ری ظاهرن در صدر اسلام که عمر سعدم بیچاره بدبخت گول خورد، یک مثلا شاید تا آذربایجان میرفته، نه که شهر ری تا اونجا بوده، ولایت ری تقسیم که میکردن ولایات رو، میگفتن مثلا ولایت ری، مثل اینکه مثلا میگن استان خراسان، استان اصفهان، اما خب خود اصفهان یه بحث، استانش یه بحثه، قدیما ولایت ری هم چیز بوده. حالا امام فرمودن آقای زراره برو ولایت ری قضاوت کن، خب این قرینه داره که اگر واجد شرایط دیدی تو نسبش کن، ولی به هر حال قرینه میخواد، لولا قرینه حق نداره. خب اینو که عرض کردیم فضلا، خب چند تا مطلبی که تا حالا عرض کردم تکرار نکنم، اینا میشه گفت اختلافی نیست، اصلا نمیتونه اختلافی باشه، کجاش اختلاف کنن؟ این که امام نسب کنن باید نسب کنن زمان حضور، این که منصوب خاص میتونه نسب کنه اگه اذن از امام داشته باشه، این که باید واجد شرایط باشه و الا فاقد شرایط، که نمیشه شرط رو تصدیق کنی تو و نگید خب امام حق دارن هر کار خواستن بکنن، اینا ما قبلا بحث کردیم، اینجوری امام هم در چارچوب شریعت حرکت میکنن و حق نسب دارند. اینا میشه گفت اختلافی نیست. میدونید دعوا کجا شروع میشه؟ اختلاف اصل غیبت. آیا این تولیتی که گفتیم، دیگه تعبیر توکیلم کمتر من میکنم، منتها چه کنم که باز درگیر عبارتهایی هستیم که توکیل داره حتی برای اصل غیبت. حالا بذارید ببینیم چی میشه. آیا در اصل غیبت میشه نسب کرد قاضی؟ یا مثلا بگیم منصوب عام نسب کنه یا نه؟ وکالت چطور؟ دیگه این وکالت همون وکالت اصطلاحیه، یک کسی واقعا وکیلن از یک مجتهد پشت میز بشینه، میشه نسب قاضی توسط دیگران و وکالت بدیم، وکالت داده بشه به غیر. بعضی ها گفتن که یعنی چه؟ یعنی چه؟ آقا در اصل غیبت اگر اون کسی که میخواد پشت میز قضاوت بشینه، اگر شرایط قضا رو داره، عاقل، بالغ، مرده، حالا طبق نظر آقایان مؤمنه، حلال زاده است، مجتهده دیگه. چی بود؟ همونی که بود. اگر شرایطو داره این دیگه وکالت یعنی چه؟ یک طلبه جوان مجتهد فاضل بگیم شیخ انصاری نسبش کنه. شیخ انصاری نمیخواد، امام صادق نسبش کردند. اگر نه نه میگید فاقد شرایطه، خب فاقد شرایط که شیخ انصاریش که هیچ، امام صادقش هم نمیتونن اگر شرط باشه. یه دفعه میگیم شرط نیست، خب مثل ما دیدید میگفتیم مجتهد شرط نیست، مرد بودن شرط نیست، حداقل در خیلی از پرونده ما که البته استثنا نمی کردیم. ولی حالا اگر شرط رو قبول داریم دیگه یعنی چه یه فاقد شرط بیاریم؟ دلیلم که نداریم که گفته باشه یا ایها الفقها در عصر غیبت فاقدان شرایط رو بیارید، اصلا معنا نداره، اصلا فاقد شرط نیست. یعنی اگر بخواد بیاد، اگر شرایط داره خودش منصوب به نسب عامه، اگرم فاقد شرایطه که هیچ رو هواست. بعد به اینا میپرسیم پس این همه طلاب فاضل، دانشجوی رشید، درس خونده مثلا، اینا چی؟ میگن اینا کار مقدماتی قضا یا مثلا پسینی قضا، یعنی بعد از قضا، کاری پیشینی، کاری پسینی، کاری مقدماتی رو انجام بدن. فقیه هم به اینا عز بده که شما این کارا رو بکن، مثلا از متهم شما بازجویی کن یا پرونده رو مثلا تنظیم کن، پرونده رو تنظیم کن یا حکم رو ابلاغ کن، گاهی هم در حد تایپیس تایپ کن، کاری پسینی مثلا یا همچون کاری. آقا این بعضی از این کارها حتی اذنم نمیخواد دیگه. من نوشتم صرف اذن کافیه، آخر حواستون باشه صرف اذن وکالت نیستا. جالب اینه که ما یک تولیت داریم ولایت دادن، یک توکیل داریم وکیل کردن، یک اذنه. اذنه به یه نفر اذن میدن مثلا شما وارد این منزل بشو، این اسمش وکالت؟ نه. بعضی هم دارن تو تعابیرشون مثلا نه تولیت، نه توکیل، نه اذن. بعد سوال میشه این اذن غیر از وکالت؟ بله، وکالت معنای اصطلاحی داره، عقد دو طرف داره. اذن نه، اذن نه، اذن در تصرف. یک کسی جعاله میکنه میگه مثلا هر کی این کار رو برای من بکنه اینقدر بهش میدم، این وکالته؟ نه، اما اذنم داده لذا بعدم باید پولشو بده. گفت بعضی کارهایی که اذنم نمیخواد. حالا اگه یه نفر فرض کنید از سر خود اومد از یه متهمی مثلا بازجویی کرد، اتفاقا قاضی هم بهش اعتماد داره، گذاشت در اختیار قاضی، این که تو پاورقی منش هم گاهی اذنم نمیخواد فتعمل تعریف، حواستون باشه. پس اینا آقایان گروه اول کسانی هستن که کارهای مقدماتی رو اجازه میدن. البته حالا که اسم کار مقدماتی آمد، یه مطلبی رو فردا بگیم، تو خود تفسیر کارهای مقدماتی اختلافه، که حالا که مثلا غیر مجتهد میتونه انجام بده در عصر غیبت. انشاءالله فردا بحث رو ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.